ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. سنای آمریکا بحث درباره طرح توافق هسته‌ای احتمالی با ایران را به تعویق انداخت. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواستار اجازه حضور زنان ایرانی در مسابقات فوتبال شد. سازمان عفو بین الملل قصاص چشم یک مرد را در زندان رجایی شهر محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. بحث درباره طرح مربوط به توافق هسته‌ای احتمالی با ایران در سنای آمریکا به تعویق افتاد. به موجب این طرح، هر نوع توافقی میان دولت اوباما با تهران باید به تصویب کنگره آمریکا برسد. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنا، اعلام کرده بود که این طرح سه شنبه به بحث و رأی‌گیری گذاشته می‌شود، اما شماری از سناتورهای دموکرات از جمله رابرت منندز که خود از تهیه‌کنندگان طرح است، رئیس سنا را متهم کرده بودند که با انگیزه جناحی و با نقض آیین‌نامه قصد دارد بحث در این مورد را تسریع کند و خواستار تعویق آن تا پس از پایان ماه مارس شدند. ایران و گروه پنج بعلاوه یک موافقت کردند تا پایان ماه مارس 11 فروردین بر سر کلیات به توافق برسند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که مصوبه کنگره را وتو خواهد کرد. سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است به زنان اجازه دهند برای تماشای مسابقات به ورزشگاه ها بروند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس فیفا در آستانه 8 مارس روز جهانی زن در هفته نامه این فدراسیون نوشته است که در سفر ماه نوامبر سال 2013 خود به تهران، بعد از دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری، اینطور برداشت کرد که این وضع در میان مدت تغییر خواهد کرد، اما چون این نشده است و اکنون از دولت می‌خواهد درهای ورزشگاه ها را به روی تماشاگران زن فوتبال باز کند. بیش از 200 فعال سیاسی و اجتماعی سرشناس ایرانی در سراسر جهان اخیراً در نامه‌ای به رئیس فیفا از او خواستند از اختیاراتش برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی در فوتبال جمهوری اسلامی استفاده کند. سازمان عفو بین الملل قصاص چشم یک مرد را در زندان رجایی شهر کرج اقدامی وحشیانه و نشان دهنده قساوت نظام قضایی جمهوری اسلامی و بی‌اعتنایی به حقوق بنیادی بشر خوانده است. عفو بین الملل در بیانیه‌اش نوشته است که چشم چپ این مرد روز سه‌شنبه در زندان رجایی شهر با اجرای حکم قصاص کور شده و قصاص چشم راستش به بعد محکول شده است. این مرد در سال 88 به جرم پاشیدن اسید به صورت مرد دیگری در قم و نابینا کردن او به 10 سال زندان، پرداخت دیه و قصاص محکوم شده بود. نمایندگان روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه، چهار کشوری که چندی پیش طرحی برای بازگشت ثبات به شرق اوکراین را هماهنگ کردند، روند اجرای این طرح را مورد بررسی قرار دادند. در حالی که صلح در شرق اوکراین بسیار شکننده است، کشورهای غربی نسبت به تشدید تحریم‌های علیه روسیه هشدار می‌دهند. شواهد حاکی از مداخله نظامی روسیه در این بحران بیش از پیش مطرح است، اما مسکو همچنان این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
شرق اوکراین همچنان نارام است، هرچند درگیری‌ها شدت روزهای پیشین را ندارد. به گزارش ستاد نیروهای مسلح اوکراین، در 24 ساعت گذشته نیروهای دولتی 34 بار مورد حمله قرار گرفتند، اما تلفاتی نداشتند. شورشیان میگویند ارتش اوکراین تا این مدت 15 بار آتش بس را نقض کرد. حومه دونیتسک و ماریوپول همچنان کانون اصلی درگیری‌ها است. برغم ادامه تبادل آتش، ستاد نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد به خروج تسلیحات سنگین از خط مقدم ادامه می دهد. شبه نظامیان می گویند چند روز پیش عقب نشینی جنگ افزارهای سنگین خود برای ایجاد نوارهای را تکمیل کردند. در این حال سازمان امنیت و همکاری اروپا منجگر اصلی بحران اوکراین در آخرین گزارش باز هم اعلام کرد که نمیتواند خروج تسلیحات را تایید کند، زیرا ناظران در اغلب موارد از دستیابی به بازرسی محل جدید استقرار این سلاح منع میشوند. این بیانیه اعتراض روسیه را به دنبال داشت. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که طبق توافق مینسک ناظران بین المللی صرفا موظفند عدم وجود سلاح‌های سنگین در نوار حائل را تایید کنند و به این مسئله که این سلاح‌ها به کجا منتقل شده کاری نداشته باشند. هفته‌نامه نظامی جیمز دیفنس در گزارش اعلام کرد نیروهای دولتی اوکراین در مقابل 30,000 شبه نظامی و بیش از 100,000 نظامی روس که 14,000 تن از این سربازان در کنار شبه نظامیان در شرق اوکراین می جنگند قرار گرفته. پنجشنبه الکساندر ورشبو معاون دبیر کل ناتو گفت تعداد سربازان روس که در نبردهای شرق اوکراین کشته شدند به قدری است که رهبران روسیه دیگر قادر به کتمان این حقیقت نیستند. در واکنش الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارات خارجه روسیه گفت
взяты из потолка эти цифры, конечно, совершенно обескураживают и просто дезориентируют.
این ارقام قطعاً جامعه جهانی را سردرگم و آشفته می‌کند. تلاش ما برای دریافت اسنادی که این ادعاهای بی‌اساس را ثابت کند نتیجه‌ای نداشته، در حالی که ده‌ها مرتبه از نمایندگان آمریکا چنین درخواستی را مطرح کرده‌ایم.
в контактах различного уровня с американскими представителями.
روسیه همواره مدعی بوده که در بحران اوکراین صرفاً منجگر است. اخیراً رؤسای جمهور روسیه و اوکراین با وساطت اتحادیه اروپا طرح صلحی را تدوین کردند که قرار است به شرق جنگ زده اوکراین ثبات را بازگرداند. جمعه معاونان وزیران خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه در برلین برای بررسی روند اجرای توافق صلح گرد هم آمدند، اما این ریزنی‌ها نتیجه مشخص در بر نداشت. همچنین جمعه قرار است شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر جلسه‌ای با محوریت بحران اوکراین برگزار کند. مناقشه اوکراین و راه‌های مقابله غرب با تهاجم روسیه همچنین از موضوعات کلیدی نشست غیررسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعلام شده که جمعه در پایتخت لتونی آغاز شد. در روزهای گذشته رهبران غربی بارها نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه در صورت شکست توافق صلح مینسک هشدار دادند، اما گزارش‌ها حاکی از افزایش اختلاف‌ها میان اتحادیه اروپا و آمریکا درباره سیاست تحریمی علیه روسیه است. جمعه پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین از همتایان اروپایی خود خواست با عینک خوشبینی به وضعیت در شرق اوکراین نگاه نکنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر آموزش و پرورش گفته که برخی از مطالبات معلمان پرداخت شده و ابراز امیدواری کرده که بخش دیگری از این مطالبات تا پایان سال جاری پرداخت شود. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه هنوز بخشی از 4000 میلیارد تومان کسری اعتبار این وزارتخانه از سال 92 باقی مانده است گفت بخشی از مطالبات فرهنگیان تاکنون پرداخت شده است. او همچنین در مورد لایحه رتبه بندی معلمان گفت دولت علارغم مشکلات قرار است این هفته این لایحه را تقدیم مجلس کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد بطهایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت آموزش و پرورش نیز با اعلام پرداخت بخشی از مطالبات معلمان تا پایان سال جاری گفت با وجود آنکه در طول سال جاری بخشی از این معوقات تعدیل شده بود، اما آموزش و پرورش تا اسفند ماه کماکان با حدود 1800 میلیارد تومان معوقه روبرو است. معاون وزیر آموزش و پرورش درباره قانون نظام پرداخت هماهنگ که اجرای آن یکی از خواسته‌های تشکل‌های صنفی معلمان بوده است گفت که این وزارتخانه به دلیل کسری بودجه همیشگیش نمی‌تواند بخشی از اختیارات خود را در این مورد اجرایی کند. وی ابراز امیدواری کرد که با گشایش در بودجه سال آینده بخشی از فاصله فرهنگیان با پرسنل سایر دستگاه‌های اجرایی کاهش یابد. محمد بطهایی گفت وزارت آموزش و پرورش توانست در سال جاری گام بزرگی را برای اصلاح ساختار نیروی انسانی بردارد و از این محل بخشی از این قانون را برای آموزگاران از یک ماه و نیم گذشته آغاز کرده است و با استمرار ساختار نیروی انسانی به تدریج برای سایر نیروها نیز عمل خواهد شد. سخنان وزیر آموزش و پرورش و معاون او پس از آن ابراز شده است که هزاران معلم روز یکشنبه گذشته با فراخوان کانون صنفی معلمان ایران در تهران و شهرهای دیگر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ها، معلمان در این تجمع ها خواستار اجرای کامل نظام حقوق هماهنگ کارکنان دولت و ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش فوق‌العاده شغل خود شدند. بر اساس این گزارش ها، در قطعنامه تجمع هزاران معلم در تهران که در مقابل مجلس برگزار شد، اضافه شدن ردیف هایی مانند حق مسکن و هزینه غذا در احکام حقوقی معلمان درخواست شد. افزایش 30% دستمزد و فوق‌العاده شغل معلمان و آزادی فعالان حقوق صنفی معلمان نیز از دیگر خواسته های صنفی بود که در این قطعنامه به آن اشاره شد.
اجرای حکم قصاص چشم در مورد یک متهم اسید پاشی در ایران.
من این حکم رو بسیار تکان دهنده می‌بینم و از نوع عمل کرده قرون وسطایی.
اعدام 6 زندانی کرد.
بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های ناعادلانه هستند.
و خبرهایی از بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و در خصوص اولین مورد اجرای حکم قصاص چشم در جمهوری اسلامی، شما می توانید دیدگاهتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2211-2 بیان کنید. اما گزارش‌های جدید از وضعیت ریسک پذیری کشورهای مختلف در سال 2015 حکایت می‌کنند. فریدون خاوند.
AON یک مؤسسه عظیم با ابعاد جهانی است که در زمینه بیمه، بیمه اتکایی و مدیریت ریسک یا درجه خطرپذیری کشورها تخصص داره. مرکزش هم در لندن است. در تازه ترین بررسی منتشر شده از طرف این مؤسسه که در تعداد زیادی از رسانه‌های پرآوازه دنیا بازتاب داشته، گفته میشه که 2015 به دلیل اینکه قیمت نفت نصف شده، سال بسیار سختی خواهد بود برای شماری از تولید کنندگان طلای سیاه به استثنای کشورهای عرب منطقه خلیج فارس که ذخایر ارزی عظیمی دارند برای مقاومت کردن در مقابل این رویداد. AON در پژوهش خودش میگه کشورهایی مثل ایران، عراق، لیبی، روسیه، ونزوئلا و سایر تولید کنندگان نفت در آفریقا و کشورهای عضو شوروی سابق با بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی روبرو میشند. در عرصه صرفاً اقتصادی، صادرکننده‌های نفت با چند خطر مشخص روبرو هستند، از جمله ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های خارجیشون، چون بعضی از اونها به شدت بدهکار هستند، و همینطور این خطر که پول‌های ملی اونها غیر قابل تبدیل بشه به ارزهای خارجی.
همونطوری که اشاره کردید، خب در این گزارش عنوان شده که میزان خطرپذیری ایران هم به دلیل بهای سقوط نفت در اصل بیشتر میشه. دقیقاً به چه مواردی اشاره شده و چه ریسکی رو ایران متحمل میشه؟
AON درجه خطرپذیری کشورها رو در 4 گروه به شدت بالا، بالا، متوسط و پایین تقسیم کرده و ایران رو از این لحاظ در گروه اول جا داده، یعنی کشورهایی که ریسک به شدت بالایی دارند، همتراز پاکستان، افغانستان، لیبی، اوکراین، عراق و چند کشور دیگه.
آقای خب، خیلی خلاصه و کوتاه اگر یه اشاره‌ای هم بکنید که آیا این اغراق‌آمیز نیست که ما در کنار لیبی و عراق مورد ارزیابی قرار بگیریم از طرف این مؤسسه؟
یک ناظر خارجی در مورد ایران دو متغیر عمده رو در نظر میگیره. اول فشار سنگین تحریم ها بر این کشور و دوم سقوط شدید بهای نفت. با این حال برای یک ارزیابی واقع بینانه تر عوامل دیگه ای رو هم باید مورد توجه قرار داد، از جمله اینکه بدهی خارجی ایران در سطح خیلی کمی هست و اینکه ایران تا اندازه زیادی خودش رو با شرایط دشوار تطبیق داده. البته اقتصاد ایران در شرایط بسیار بدی هست، سال بسیار سختی رو هم در پیش داره، به خصوص اگر بر سر پرونده هسته‌ای توافقی به دست نیاد. در عوض توافق بر سر پرونده هسته‌ای میتونه درجه خطرپذیری ایران رو به شکل محسوسی پایین بیاره.
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. 23 دقیقه ایران، چکیده خبرها.